أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهارم فرمودن که مخالف اگر مستبصر شد و اهل ولایت شد، قضای عباداتی که در حال مخالفت انجام داد لازم نیست. محل بحث جایی است که این مخالف در زمان مخالفت اعمالی را مطابق با مذهب خود صحیحا انجام داده باشد، یعنی هم اعمال را انجام داده باشد، یک، هم واجد شرایط و فاقد موانع باشد رو صحت مذهب خودش، دو، و اگر اعمالی را انجام نداد، نمازی را نخوند یا روزه‌ای را نگرفت یا نماز خوند و روزه گرفت لکن واجد شرایط مذهب خود نبود، این خارج از بحث است، بلکه این قضا دارد. و این معنا که مخالف اگر مستبصر شد قضا ندارد مورد اتفاق همه اصحاب است و ظاهرا مستند این نصوص خاصه است، نه اینکه به صرف اجماع بشه اکتفا کرد. از اینجا معلوم می شود به این که اونی که صاحب عرب رضوان الله علیه در تلیعه فصل نهم که شرایط صحت صوم را ذکر می کنن، فصل نهم در شرایط صحت صوم بود که فرمودن الاول الاسلام و الایمان، منظور از ایمان خصوص اسلام خواهد بود، نه منظور از ایمان همون تشیع. چرا؟ برای اینکه اعمال اینها صحیح است، نه اینکه اعمال اینها باطل باشد. بنابراین منظور از ایمان همون اسلام خواهد بود، مگر اینکه ما بگوییم اعمال اینها واقعا باطل است و اگر نصوص خاصه دارد که اگر مخالفی مستبصر شد قضا لازم نیست، از باب تفضل باشد نه از باب صحه گذاشتن روی اعمال مخالفین. اگر از نصوص این معنا استفاده شد، قهرن شرط صحت عبادت گذشته از اینکه اسلام است ایمانم خواهد بود، لکن استفاده چنین شرطی از نصوص آسان نیست. بنابراین اینی که صاحب عربه در تلیعه فصل 9 فرمودن که در شرایط صحت یکی اسلام است و ایمان را هم کنار اسلام ذکر کردن، اون سخن نیاز به توضیح داره، به توجیه. مطلب بعد آن است که روایات فراوانی که در باب مقدمه عبادات، چه در باب زکات و همچنین حج آمده است که اگر مخالف مستبصر شد اعاده اعمال لازم نیست، یا اگر وقت باقی است قضای اعمال در صورتی که وقت گذشته باشد لازم نیست و اگر وقت باقی باشد اعاده اعمال لازم نیست. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 31 از ابواب مقدمه عبادات یعنی وسائل جلد اول ذکر کردن. وسائل جلد اول ابواب مقدمه عبادات باب 31 چند تا روایت است که دلالت میکند برای این که مخالف اگر مستبصر شد قضای اعمال گذشته لازم نیست. روایاتش هم معتبر هست، فقط یه روایت معارض روایات دیگر است که باید اون معارض را علاج کرد. روایت اول باب 31 همان است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد موسی بن القاسم عن صفوان و ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن برید ابن معاویه الاجلی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال کل عمل عمله و هو فی حال نسبه و زلالته. این درباره ناسبی هاست، خب غیر ناسبی ها به طریق اولا. هر عملی را که ناسبی در حال عداوت و زلالت انجام داد، ثم من الله علیه و عرفه الولایه فانه یوجر علیه، ماجور است. اگر بعد به ولایت عارف شد و معتقد ولایت شد، اعمال او ماجور است الا الزکات فانه یعیدها، زکات را باید دوباره بدهد. اگر عین مال موجود نیست دوباره باید زکات را بدهد. لأنه وضعها فی غیر مواضعها، زکات را بیجا داد برای اینکه به غیر مستحقش داده است. لأنها لأهل الولایه. زکات یکی از شرایط زکاتگیر و اوصاف مستحقین زکات این است که اهل ولایت باشد. و اما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضا. درباره حج روایت معارضی دارد که اون را در بحث حج باید حل کرد و اون هم میشد به اینکه حجش را واجد شرایط انجام نداد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی هم نقل کرده است ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی ناس ان علی ابن ابی حمزه ان ای بسیر، که حتی از این عنوان صحیحه ابی حمزه سومالی یاد میکنن، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث و کذالک الناسب اذا عرفه فعلیه الحج و امکان قد حج. در خصوص حج فرمودن باید اعاده بشه و الان چون بحث در صیام است در حج، این روایتی که معارض است و مخصوص حج است در کتاب حج بحث خواهد شد، اونجا حمل شده است بر صورتی که این شخص در حال مخالفت حج را واجد شرایط رو مذهب خودش هم انجام نداد. روایت سوم مربوط به حج است که دستور اعاده میدهد که باید که بحث حج و کتاب حج عهده‌دار حل این اشکال و تعارض باشه. روایت پنجم این باب اون هم مطابق با روایت اول دوم است که همه اعمال مخالف را صحیح میداند اگر مستبصر شد و اهل ولایت شد و اعاده را لازم نمیداند. و اون این است که مرحوم شهید در ذکر آن کتاب علی ابن اسماعیل میسمی ان محمد ابن حکیم نقل کرد کن تو عند ابی عبدالله علیه السلام از دخل علیه کوفیان کانا زیدیین، دو مرد کوفی که اول به امامت زید ابن علی معتقد بودن، نه به امامت علی ابن الحسین یا محمد ابن علی، به امامت محمد ابن علی معتقد نبودن. فقالا انا کننا نقول به قول، به امام صادق سلام الله علیه کردن که ما قبلا یه مبنایی داشتیم، یه مکتبی داشتیم و ان الله سبحانه و تعالی من علینا به ولایتی که بعد حالا شیعه شدی، فهل یقبل شیء من اعمالنا، آیا چیزی از این اعمال ما مقبول حق است یا نه؟ فقال علیه السلام اما الصلاة و الصوم و الحج و الصدقه فإن الله یتبعکما ذلک و یلحق بکما. ذات اقدس اله همه اونها را تابع شما قرار میدهد، به شما ملحق میکند، این عمل شما به شما میرسد، مشمول لیس للانسان الا ما سعا خواهید بود، نه مشمول و قدم نه الا ما عمل من عمل فجلنا و هبا منثورا، مشمول اون نیستید، مشمول این هستید که لیس للانسان الا ما سعا، سعی شما به شما میرسد. و اما الزکات فلا لأنکما ابعدتما حق امرئ مسلم و اعتیتماه غیره. در خصوص زکات شما این را از صاحب حق اصلی و مستحق اصلیش دور داشتید و این حق زکات را به غیر مستحقش دادید، چون مستحق زکات باید اهل ولایت باشد. یه بحث در این است که زکات را باید به دستور اهل بیت بدید، یک دست اینه که گیرنده زکات باید شیعه باشد، دو شما این زکات را به غیر شیعه دادید، از اون جهت مشکل دارد. خب این روایت پنج هم مطابق با اون روایات دلالت میکند که همه اعمال عبادی مخالف اگر مستبصر شده باشد صحیح است، اعاده و قضا ندارد مگر زکات. دیگه شون دارد اعاده بکنیم یا نه؟ فهمون نه، بهره میبریم یا نه؟ فرمود از همه اعمالتون بهره میبرید. خب معارض این روایات یاد شده روایت چهار همین باب است که مرحوم شهید محمد ابن مکی یعنی شهید در ذکرا روایتی رو از کتاب رحمه که مال سعد ابن عبدالله است مسندن، خود صدوق، خود شهید یا مسندن، اون حدیث ان رجال الاصحاب ان عمار الساباتی این حدیث نقل میکند، مرحوم شهید در ذکرا از کتاب کتاب الرحمه که مؤلفش سعد ابن عبدالله است، که سعد ابن عبدالله ان رجال الاصحاب نقل بکند، که رجال اصحاب از عمار ساباتی نقل بکند، این است که عمار ساباتی میگوید سلیمان ابن خالد به حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد و عمار بگد من نشسته بودم. عمار میگوید که سلیمان ابن خالد به امام صادق سلام الله علیه داشت سوال میکرد و از اون حضرت مطلبی رو میپرسید و آنم نشسته بودم. گفت اینی منذ عرفت و حاضر امر و سلی فی کل یومین سلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفتی. به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد بعضی که مستبصر شدم شیعه شدم هر روز دو تا نماز بخونم، دو تا نماز ظهر، دو تا نماز عصر، دو تا مغرب، دو تا عشاء، دو تا صبح، یکی اداب مال همون روز است، یکی قضای دوران مخالفت من است. اینی منذ عرفت و هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتین، یکی اقضی ما فاتنی قبل معرفتی، یکی هم که خوب نماز هر روز است. قال علیه السلام لا تفعل، این کار نکن، این کار نکن، این نهی در مقام توهم وجوب است، یعنی واجب نیست بر شما. فإن الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ما تركت من السلام، تو وقتی در یه امر اعتقادی و کلامی نجات پیدا کردی به ذات اقدس اله از تو صرف نظر کرد، در یه امر فقهی هم یقینا از تو صرف نظر میکند. وقتی تو در ولایت گرفتار زلالت شدی، متولی دیگران شدی و الان هدایت شدی و خدا منت بر تو نهاد، اون خطر زلالت از ولایت را بخشود، از در مسائل فقهی هم یقینا خدا تفضل میکند. خب این ظاهرش این است که قضا لازم نیست. خب قضا لازم نیست اگر منظور این باشد که اون اعمالی را که در زمان مخالفت انجام میدادی اونها قضا ندارد، خب این روایت مطابق با روایات دیگر است و مشکلی ندارد. و در ذیل این روایت این است که سلیمان و خالد که اون حرف زد، حضرت میفهمد به این که اون ولایتی را که نداشتی بدتر از اون ترک اعمال است. فإن الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ما تركت من الصلاة. ظاهر این روایت این است که نمازهایی که نخوندی، خب نماز ستون دین است، واجب هست، ترک نماز از گناهان کبیره است، ولی ترک ولایت اکبر از ترک صلات است. وقتی ذات اقدس اله از ترک ولایت گذشت، از ترک الصلات هم میگذرد. قهرن این روایت ظاهر در این خواهد بود که اگر کسی در زمان مخالفت نماز نخوند یا روزه نگرفت، حالا که مستبصر شد قضا ندارد. و این معارض با بحث های قبلی است، با روایات دیگر است. روایات میگفت به این که اگر کسی در زمان مخالفت اعمال عبادی را واجد شرایط رو مذهب خود انجام داد، قضا ندارد. و اما اگه این روز نماز رو عمدن نخوند یا روزه رو نگرفت، یقینا قضا دارد. این روایت میخواد بگد نه، قضا ندارد. بله خب، نه تنها صراحت ندارد، ظهور معتدبه هم ندارد. دو تا پاسخ به این روایت داده شد، یکی مربوطی به سند است، یکی هم مربوطی به دلالت. سندش این است که مرحوم شهید رضوان الله علیه از این کتاب نقل میکند. قبلا که این طور نبود که همه نسخ خطی بررسی بشود و پانویس بشود، تصحیح بشود، به کتاب مصححی به صورت متواتر عرضه بشود که این کتاب مال فلان مؤلف است. لذا اجازه روایی داشتن. اجازه روایی برای اینکه این سلسله محفوظ بماند. آیا این کتاب همه مطالبش همان است که خود مصنف نوشت، مؤلف نوشت، یا چیزی کم شده، چیزی اضافه شده؟ اینا قرائت میکردن، مقابله میکردن، بعد اجازه روایی میدادن و مانند اون. الان میبینید نسخ خطی گذشته و اقدم و قدما و قدیم و همه را جمع میکنن، انسان مطمئن است که این کتاب شریف کافی همین است یا ملایحضر همین است. دیگه نیازی به اجازه روایی و امثال ذلک نیست. اما قبلا که این طور نبود، یک کتابی را که یک مؤلفی نوشت، خود این مؤلف این کتاب را برای دیگران بازگو میشد، به اونها اجازه روایی میداد، اون دیگران هم برای شاگردانشون بازگو میکردن، به اونها اجازه روایی میدادن تا صحت این سند مشخص بشه. اشکال اول این است که ما نمیدونیم مرحوم شهید رابطهش با این کتاب الرحم مال سعد ابن عبدالله چگونه است، چجور این کتاب را در تلقی کرده، از کی اجازه روایی داره. یه نسخه خطی به دستش آمده از او داره نقل میکنه، این که معیار نیست. از این جعل و تحریف فراوان بود در نسخه پیشینیان، لذا اجازه روایی دادن، مقابله میکردن سطر به سطر. در حاشیه کتاب مینوشتن که بلغ قبالن، یعنی مقابل، تا اینجا مقابله شده، بلغ قراعتن، تا اینجا بشه استاد خوندی. هر روزی که تمام میشد میگفتن بلغ مقابلتن، بلغ قبالن، بلغ قراعتن، یعنی ما نسخه رو مقابله کردیم، نسخه خودمون رو با نسخه مؤلف و با نسخه استاد مقابله کردیم. صرف این که از روی نسخه و رو نویسی کرده بودن کافی نبود، مقابله میکردن، بعد مینوشتن بلغ قبالن، یعنی تا این حدیث 50 مثلا مقابله شده. ما نمیدونیم مرحوم شهید رابطش با کتاب رحمه سعد ابن عبدالله چگونه است. یک، تو خود کتاب این اشکال بیرونی، اشکال سند از بیرون، اما اشکال سند از درون. سعد ابن عبدالرحمن، سعد ابن عبدالله ان رجال احادیث، این رجال احادیث کیه؟ اونا مشخص نیست. البته عمار ثاباتی موثق است، اما اون رجال احادیثی که حدیث را از عمار نقل میکنن اونا روشن نیست. این دو جهت اشکال سندی. و اما اشکال دلاری این است که خود مرحوم شهید هم متفتن شده. خود مرحوم شهید بعد از اینکه این رو نقل کرده دارد که خود مرحوم شهید میفهمد، یعنی ما ترکتو من شرائطها و افعالها ولیس المراد ترکها بالکلیه. منظور این نیست که من اون نمازهایی که نخوندم چه کنم، حضرت همون قضا ندارد. منظورش این است که اون نمازی که من خوندم رو مذهب شیعه واجد شرائط نبود، فاقد موانع نبود، من چه کنم؟ من به جای مسحها مثلا غسل میکردم، به جای مسح سر غسل میکردم، به جای اینکه از مرفق تا انامل بشویم از انامل تا مرفق شستم، چه کنم؟ فبود اینا دیگه غسل لازم نیست. ترکتو یعنی اون شرایط حق که رو مذهب شیعه است ترک کردم. خب بنابراین این روایات همون حرف رو تایید میکنه که معروف بین اصحاب است، و این چنین نیست که ما از روایات نتوانیم استفاده کنیم و فقط به اجماع بسنده کنیم. مطلب تندی را جناب صاحب حدائق دارد، چون مستحضری صاحب حدائق و دیگر متفکرین اخباری، این کسانی که منکر ولایتن اون رو کافر میدانن حقیقتا، منتها میگن کفرشون در قیامت ظهور میکنه. لذا مرحوم صاحب حدائق در حدائق دارد به این که مخالف این والکافر عندنا، این اگه مستبصر شد نظیر همون کافرها خواهد بود، همونطور که الاسلام و یجوب و ما قبله، این مخالف هم اگه مستبصر شد این هم ولایت یجوب و ما قبله. تقریبا تصریح عبارت جناب صاحب مدارک این است که والکافر عندنا، اگر منظور این است که در باطن به اینها ملحق می شوند، بر اون روایاتی هم که دارد افضل بقا بین رکن و مقام است، اگه کسی عمری را اونجا بگذراند و عبادت کند مقبول نیست، این از در بحث‌های کلامی شد این طور باشد. و اما اگر بخواهد با این حرف مسئله فقهی را و شرط صحت را اثبات کند، این کار مشکلی است. مطلب دیگر که دیگه بحث مبسوطی ندارد، بسیار خوب. بله، این برهان میخواد، این که ما بگوییم ولایت برای صحت عبادات نظیر طهارت برای صلات است، اونها که میگویند توجیهشون شرط متأخر است، اما راهی برای اثباتش نیست. بله، اگه برای ما واقعا مسلم بود که ولایت شرط صحت است نظیر طهارت برای صلات، اونگاه اگر کسی اشکال بکند چگونه شرط بعد خواهد آمد مشروط قبل، در حالی که شرط جزء انهای علت است و جزء شؤون علت است و باید همراه یا قبل باشد، اونگاه قابل توجیه است که این به نحو شرط متأخر است. اما حالا آیا واقعا از این نصوص استفاده می شود که این شرط فقهی است، یعنی ولایت برای اعمال نظیر طهارت است برای صلاة، یا شرط کلامی است، شرط نه شرط فقهی، شرط قبول است؟ از اون روایات دارد اجر و جریان قیامت و اینا بهره نمی‌برند و اینهاست. اون روایات هیچ کدوم ناظر به این نیست که باید اعاده کنند یا قضا کنند، قهرن مسئله کلامی رو دارد. اما مسئله بعدی، یعنی مسئله پنجم، چون بحثش به طور مبسوط قبلا گذشت، الان فقط عبارت رو می‌خونیم و اشاره می‌کنیم و رد می‌شیم. مسئله پنج این است که یجب القضاء على من فاته الصوم للنوم و ان کان نائما قبل الفجر الى الغروب من غیر سبق نیه و کذا من فاته للغفله کذلک. اگر کسی بدون نیت، حالا اگر گفتیم نیت یک ماه کافی است، این نیت یک ماه نکرده، گفتیم برای هر روز شب باید نیت کند، این نیت نکرده، فقط عادتش این بود که عند تبین الخیتین نیت میکرد، شب خوابید و نیت نکرد و فی فکر بود که عند تبین الخیتین بیدار میشود و نیت میکند، نیت صوم نکرد و خوابید تا نزدیک های غروب، بعدم بیدار شد، روزه او باطل است و قضا دارد. چرا؟ برای اینکه گرچه چیزی نخورده، اما خب روزی امر عبادی است، نیاز به نیت، هم قصد عنوان هم قصد قربت، این هیچی ندارد، نه قصد عنوان کرده به نام صوم نه قصد قربت، چون نیت ندارد. این مسئله پنجم چون به صورت مبسوط در فصل نهم گذشت، دیگه نیازی به بازگو ندارد. در فصل نهم مسئله اول این بود، فصل نهم که شرایط صحت صوم است، مسئله اولش این بود یصح الصوم من النائم ولو فی تمام النهار اذا سبقت منه النیه فی اللیل و اما اذا لم تسبق منه النیه فنستمر نومه الی الزوال بطل صومه و وجب علیه القضاء اذا کان واجبا و ان استيقظ قبله نوا و سهر کما انه لوکان مندوبن وستیغز قبل الغروب یسه و ازا نوا. در باری سوم فرمود به این که نو فرمود ای کسی شب خوابید و بیدار نشد و نومش تا زوال طول کشید، بعد از زوال بیدار شد، این روزش باطل است. چرا؟ برای اینکه سوم بدون نیت نخواهد بود. مطلب اول، وقت اختیاری نیت روز در ماه رمضان عند تبین الخیت است، خیتین است. دوم، وقت اضطراریش تا زوال است، این مطلب سوم. این شخصی که شب بدون نیت خوابیده و تا زوال بیدار نشده، نه نیت کرده، نه وقت اختیاری رو درک کرده، نه وقت اضطراری درک کرده. در جریان قضا وقت اختیاری تا زوال است، یعنی عند تبین خیتین تا زوال اختیاراً کسی میتواند نیت روزه قضا بکنه. این دو. در روزه های استحبابی اختیاراً میتواند تا غروب تأخیر بیندازد. کسی بود در ماه های پربرکت شعبان و رجب قرار گرفت، روز هم کوتاه بود، به این فکر نبود که امروز روزه بگیرد، غفلت داشت، بعد دید که حالا چی اشتها به غذا هم نداشت و غذا هم نخورد، یا مثلا اشتها داشت ولی پر کارش طوری بود که غذا نخورد و کاری هم که روزه رو باطل بکنه انجام نداد و حالا چند دقیقه بیشتر به غروب نمونده، تفضلن همون روز رو اگر نیت روزه بکند روزه او صحیح است. روزه مستحبی وقت اختیاری او تا غروب، واجب معین وقت اختیاریش تبین خیتین است و وقت استراریش تا زوال نظیر رمضان محرمتون. درباره قضا وقت اختیاریش تا زوال، این فربندیش در مسئله یکی از فصل 9 شرایط صحت امر تام است. ملاحظه فرمایید، یصح الصوم من النائم ولو فی تمام النهار اذا سبقت منه النیه فی اللیل و اما اذا لم تسبق منه النیه فنستمر نومه الی الزوال بطل صومه و وجب علیه القضا. و اگر قبل از زوال بیدار شد که خب نیت میکند و روزه میگیرد، ولی اگر روزش مستحبی بود تا غروب فرصت دارد. از اینجا معلوم می شود که وقت اضطراری نیت تا زوال است، لکن اون چه که در محل بحث فرمودن این تام نیست. بر محل بحث فرمودن یجب القضاء على من فاته الصوم للنوم و ان کان نائما قبل الفجر الى الغروب من غیر سبق نیه، باید بفرماین الى الزوال نه الى الغروب، چون روزی که مستحبی نیست تا انسان الی الغروب فرصت نیت داشته باشد، باید بفرمایید الی الزوال. چون اونجا مفصل بحث شد دیگه نیازی به تکرار نیست، و همچنین درباره مسئله غفلت که حکم نوم بود. چون فردا روز شهادت امام کاظم سلام الله علیه است و واسه تعطیل است، تبرکاً دو نکته رو براتون برسونیم. یکی این که مبعث که در پیش است، یعنی روزی پربرکت جمعه و 27 رجب، این را حتما از همه الان آماده باشید که انشاءالله روزه بگیرید، چون درس و بحث یه علت ناقص است یا گوشه ای از کارها را ممکنه تأمین بکنه. و روزی در تمام ایام سال، خب ماه رمضان حسابش مستثناست، به عظمت روز مبعث نیست. حالا انشاءالله اون روز رو خودتون و عائلتون رو وادار میکنید به روزه گرفتن، ارشاد میکنید، حالا بچه ها مستثنا، که با این برکات خیلی از فضائل دنیایی و حسنات دنیا و آخرت نصیب آدم میشه. باب 15 از ابواب صوم مندوب، همین کتاب صیام وسائل، چند تا روایت است که مربوط به روزه 27 رجب است. البته در بعضی از این روایات روزه 15 ماه رجب را هم ذکر میکند. روایت اول باب 15 از ابواب صوم مندوب اون است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، فرمود لا تدع صیام یوم 27 من رجب. به حسن ابن راشد میفرماید مبادا روزه 27 رو ترک کنی، فإنه هو اليوم الذي أنزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم و ثوابه مثل 60 شهرا لكم، ثواب اون روز روزه نظیر 60 ماه است. روایت دوم این باب که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، اون روایت اول هم مرحوم صدوق نقل کرد، روایت دوم هم که مرحوم صدوق نقل کرد این است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود که بعث الله محمدا صلی الله علیه و سلم لثلاث لیال که بقین من رجب، چون بعضی از نقل ها مزینه، اون مزینه گفتن اشتباه است، سه شب مونده به پایان ماه رجب خدا مبعوث کرد و صوم ذلک الیوم که صوم 70 عاما، روزه اون روز همانند روزه 70 سال است. روایت سوم این باب این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است که من صام یوم 27 من رجب کتب الله له صیام 70 سنه می نویسم برای. روایت چهارم این باب که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است فرمود به این که فلیوم سابع و العشرین منه یعنی من رجب نزلت نبوت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام هذا الیوم کان ثوابه ثواب من صام 60 شهرا. روایت پنجم این باب که از ابوالحسن الاول علیه السلام رسیده است مرحوم کلین الکد این است که بعث الله عز و جل محمدا صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین فی 27 من رجب و من صام ذلک الیوم کتب الله له صیام 60 شهرا. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است عن ابوالحسن علی ابن محمد علیه السلام امام دهم هست هادی سلام الله علیه انه قال له الایام التي يصام فيه اربعه اولهن يوم السابع والعشرين من رجب روزی است که يوم است که بعث الله محمدا صلی الله علیه و سلم الى خلقه رحمتا للعالمين. روایت هفتم این باب ریان ابن سلت میگوید که وجود مبارک ابو جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه در بغداد که بود روزه ماه رجب رو گرفت صام ابو جعفر ثانی علیه السلام لما کان بغداد صام یوم نصف من رجب و یوم السابع والعشرین من و صام معه جمیع حشمه. این که عرض کردیم آئله رو برای اینکه بالاخره اینها برکات یکی دوتا نیست، روشن نیست که عالم چی پیش میاد، امور انما الامور به خواتیمه ها. و بعضی از اصحاب اینا این که میبینید بعضی از خانواده هستن که مثلا 400 سال 500 سال آثار دینی در اون خانواده محفوظ میمونه، بالاخره یا عالم متقی در میان یا متقین، یا اگر هم بالاخره عالم نشدن در سلسله روحانیت نبودن، سنخشون سنخ دیانت و تقواست. اینا برای اون برکاتی از اون خانواده است. ادی از اصحاب کارشون این بود که مثلا میگفتن که این خانه نام خدا هیچ وقت فراموش نشه. مثلا اول شب بعضی ها که مثلا جوانتر بودن و محتاج به خواب بودن، اینا به کارهای عبادی میپرداختن، نماز، تلاوت قرآن، مطالعه، دعا، بالاخره کار عبادی. نیمه شب بعضی مشغول بودن، آخر شب بعضی برمیخواستن، کل یوم و لیله را اصرار داشتن که این نام، این خانه نام خدا خاموش نشه، فراموش نشه. در تمام اینها اینا عده‌ای هم بوده که مرحوم آقای شرف الدین رضوان الله علیه وضعشون رو توی مراجعات است یا کتاب دیگر است مشخص کرده که اینا چه گروهی بودن. خب این که میبینید یه خانواده خوب رشد میکنه، به دیانت میرسه، بعدم با مردن اون شخص بساط اون خانواده از دیانت برچیده میشه، این بی حکمت نیست. یه خانواده 400 سال 500 سال مثلا میمونه. مرحوم علامه طباطبایی این فرمودن به این که ما تقریبا 14 نسل است 13 یا 14 نسل است که این افتخار را داریم، جز سادات طباطبایی بودن، این افتخار را داریم که بالاخره این جامعه در بر ماست. خب خیلی فرق میکنه، اومد برکات اونها میشه یه المیزان. خب بسی کسی یه کتاب مینویسه، بالاخره مقطعی است، موضعی است یا مکرر است، یا بر فرضم روشن باشه یه محدوده رو نور میده. اما یه وقتی یه کتاب مینویسه که مثلا 3-4 قرن جاش خالیه، مثلا این برکات رو ذات اقدس الله خواهد داد. اما یه حدیث نورانی از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه نقل کنیم. شما این روایت رو که در تحفل عقول آمده در جلد اول کافی هم آمده، کتاب العقل والجر، اون روایت بسیار مفصل است که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه به هشام ابن حکم بغدادی توصیه میکند یا هشام مسئله عقل است. بسیار از بزرگان و حکما این رساله را شرح کردن. اگر فرصت داشتید بحثم روش بکنید خیلی جا دارد. یکی از جمله های نورانی این حدیث شریف این است که فرمود یا هشام لو کان فی یدک جوزتون و قال الناس فی یدک لؤلؤ ما کان ینفعک و انت تعلم انها جوزه و لو کان فی یدک لؤلؤتون و قال الناس انها جوزتون ما ذرک و انت تعلم انها لؤلؤه. فرمود عاقل باش، مدح و قدح مردم در تو اثر نگذارد. اگه تو واقعا یه گردوی در دست توست، دوستان نادان گفتن عجب در گرانبهایی داری، باور نکن، به حال تو نافع نیست. و اگر در و گوهر گرانبهایی داری، دشمن ها گفتن این گردوست، متأثر نشو. هیچ گردوی با تعریف گوهر نخواهد شد و هیچ گوهری هم با مذمت و حجم گردو نخواهد شد. بعدم فرمود یا هشام من سلت سلاتن علا سلاس و شأنما اعان هواهو علا حدم اقله. اگر کسی سر رزیلت را بر سه فضیلت مقدم بدارد، گویا با دست خود اعلان کرده است که هوای او در حدم و براندازی عقل او سهیم است. اول من ازلم نور فکرهی به طول عمله. یه انسانی که دارای آرزوهای طولانی است، این به تفکر معنوی موفق نخواهد شد. خب این فکر یه نورانیتی است، اون طول عمل یه هوا و ظلمت است. اگر کسی نور فکرش را به طول آرزو تاریک بکند، این عقل خود را منهدم کرده است. و مها طرائف حکمتهی به فضول کلامه. اون کلمات حکیمانه، افکار حکیمانه، اوصاف حکیمانه خود را به حرفهای زائد محو بکند. حرفهای زائد، حرفهایی که ریشه ندارد، لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، صحیح نیست، بر فرضم صحیح باشد سودی ندارد. این حرفهای زائد باعث می شود که اون طرائف حکمت محو می شود. و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه فکر نما اعان هواهو علا حدم عقله و من حدم عقله افسد علیه دینه و دنیا. این به جای اینکه عبرت بگیرد تماشاچی است. یعنی مثلا حوادث در یک عالم، در یک منطقه هر کسی زندگی میکند زیاد است، این باید عبرت بگیرد. عبرت بگیرد یعنی عبور بکند، از یه رذیلتی به یه فضیلتی عبور بکند. اگر کسی با دیدن صحنه‌هایی فقط تماشا کرد، عبور نکرد، میگن این عبرت نگرفت. فاعتبر و یار الابصار اینه. اما اگر نه، از این ناپایداری اوضاع و از تحور و دگرگونی بالاخره خود را اصلاح شد، این چنین شخصی عبور کرده از رذیلت به فضیلت، میگن این عبرت گرفته است. اگر کسی عبرت نگیرد و نور عبرت را با شهوات نفسانی خود خاموش بکند، این شخص ما با اون دو گروه، اینا کسانی هستند که عقلشون را منهدم کردن. در جمله دیگر که بخش پایانی عرض ماست، این است که فرمود هشام مردم برای طاعت به خدا خلق شدند، هیچ نجاتی نیست مگر به طاعت، و طاعتم به علم است، علمم به تعلم است، تعلمم به وسیله عقل به حد اعتقاد در می آید. چون انسان باید دو تا گره بزند، یک گره بین موضوع و محمول که مطلب را عمیقا بفهمد، یک گره بین محتوای قضیه با جان خود. حالا فرض کنید همین بحثای رایج که فلان چیز واجب است، فلان چیز واجب نیست، فلان چیز حلال است، فلان چیز حلال نیست، بحث علمی آن است که موضوع و محمول را به هم گره میزنند، این بحث عالمان است. عقد را، قضیه را که عقد میگوین، برای اینکه بین موضوع محمول گره خورده است، این حد علم است، این یک گوشه کار. عمده آن است که بعد از اینکه بین موضوع محمول گره خورد، انسان محققانه عالمانه به مطلبی پهمید، بین مضمون این قضیه با جان خود یک گره دیگری بزند، چی رو بکن؟ عقیده و ایمان. از این بعد دیگه عالم با عمل خواهد بود. این عقیده گره مستعنف است. اون اولی خیلی سخت نیست، انسان میتواند بعد چند سال درس خوندن بالاخره یه محقق به بار بیاد، بشه فقیه خوب، بجاچی بخو که بین موضوع و محمول گره بذارن. این رو میگن عقد. قضایا رو که میگن عقد، عقد عقود همین عمدانه که این محصول قضایا را با جان خود گره بذارن، معتقد باشد. این بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه ناظر به این است. فقط به اینکه هیچ طاعتی نیست مگر به علم، علمم پیدا نمیشود مگر با تعلم، و تعلمو بالعقل یعتقد. خب حالا علم را از کی یاد بگیریم؟ ولا علم الا من عالم ربانی. عالم را از کجا بشناسیم؟ بالعقل، که بهترین نعمت عقل است. اونگاه ان لله علی الناس حجتن، که حجت باطن همون عقل است دارد. ان شاء الله همه شما و همه ما از این طرف حکمت بهره بر بریم. الحمدلله.